Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ci ha definiti vomitevoli, cinici, irresponsabili. Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni, chiaro?
Aujourd'hui, c'est pour dire que le peuple nigérien est plus que jamais debout, mobilisé et déterminé à assumer sa révolte vis-à-vis de cette France colonialiste, vis-à-vis de cette France impériale.
دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. من آرمان هستم. در این ویدیو قصد داریم ببینیم که فرانسه چطور تونسته تا به امروز هنوز مستعمره‌هاشو حفظ کنه و این نوع جدید استعمار چطور کار میکنه، در حالی که در سالهای گذشته استعمار به طور کلی از بین رفته و دیگه به شکل سابق کار نمیکنه. منابع در توضیحات هستن و بریم ببینیم فرانسه در آفریقا چیکار کرده. فرانسه که در جنگ جهانی دوم توسط آلمانیا اشغال شده بود، بعد از جنگ آزاد میشه و در سمت پیروز جنگ قرار میگیره. کشورهای استعمارگر اروپایی در جریان جنگ جهانی خیلی ضعیف شده بودن، بس که داشتن با همدیگه میجنگیدن. از طرف دیگه اونا به هیچ عنوان عملکردی خوبی هم در جنگ جهانی دوم نداشتن. با اینکه انگلیس و فرانسه ابرقدرت‌های اصلی بودن، ولی اگر آمریکا و شوروی نبودن بدون شک این کشورها نابود می‌شدن. همین هم باعث شد که موجی از ملی‌گرایی در تمام مستعمره‌های این کشورهای اروپایی آغاز بشه. همه این کشورهای مستعمره خواهان استقلال از اروپایی‌ها بودن، چون این مستعمره‌ها به خودشون گفتن وقتی انگلیس و فرانسه نمیتونن از خودشون دفاع کنن، چطور میخوان از ما دفاع کنن؟ انگلیس و فرانسه اصلا دوست نداشتن استقلال این کشورها رو قبول کنن، شدیداً به این کشورها نیاز داشتن. انگلیس که قبل از جنگ جهانی دوم بزرگترین امپراتوری جهان رو داشت، میخواست همه تلاشش رو بکنه تا همچنان این امپراتوری حفظ بشه. ولی وقتی تو سال 1947 هند و پاکستان استقلالشون رو به دست آوردن، دیگه برای همه مشخص شد که قدرت‌های اروپایی توان نگه داشتن مستعمره‌هاشون رو ندارن. فرانسوی‌ها نیمی از آفریقا رو در اختیار داشتن، اما مهمترین مستعمره‌شون ویتنام بود که در آسیا قرار داشت. در جنگ جهانی دوم ویتنام به اشغال ژاپنی‌ها در اومده بود. بعد از جنگ ویتنامی‌ها خواهان استقلال بودند، ولی فرانسوی‌ها قصد داشتن دوباره ویتنام رو در اختیار بگیرن. اونا نیروهای نظامیشون رو به ویتنام فرستادن، اما در نبرد دی ان بی ان فو شکست تحقیرآمیزی از پارتیزان‌های ویتنامی خوردن. بدین ترتیب بزرگترین مستعمره‌شون یعنی ویتنام از دست رفت. تاریخ نگاران این جنگ رو آغاز نابودی امپراتوری فرانسه میدونن. با از دست دادن ویتنام، توجه فرانسوی‌ها به مستعمره‌هاشون در آفریقا جلب شد. ولی تنها بعد از 8 سال مبارزه در سال 1962 الجزایر هم تونست استقلالش رو از فرانسوی‌ها به دست بیاره. فرانسوی ها فهمیده بودن اونا هم مثل انگلیس دیگه ابرقدرت نیستن. آمریکا و شوروی هم به عنوان ابرقدرت های جدید کاملا با رویکرد استعماری اروپایی ها مخالف بودن. به همین دلیل به جای این که به کمک این قدرت های اروپایی بیان، برعکس از استقلال کشورهای مستعمره حمایت میکردن. فرانسوی ها بالاخره قبول کردن که دوران باشکوه امپراتوریشون تموم شده. اما این چهره شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه تصمیم گرفت یک کار دیگه ای انجام بده. شارل دوگل میخواست از نظم جدید جهانی استفاده کنه و امپراتوری فرانسه در آفریقا رو همچنان حفظ کنه. قبل از اینکه اروپایی‌ها کشورهای آفریقایی رو به استعمار در بیارن، معامله‌های اقتصادی در این کشورهای آفریقایی یک شکل خیلی عجیب و غریبی داشت. معمولاً به جای اینکه از پول استفاده کنن، از سوار نظام و صدف دریایی استفاده می‌کردن. حتی تو قرن 17 صدف دریایی مثل یک ارز مستقل بود، باهاش کالا می‌خریدن و می‌فروختن. یعنی صدف دریایی مثل پول نقد بود توی این کشورهای آفریقایی. ولی همین که پای فرانسوی ها به قاره آفریقا باز شد، اونا نزدیک به نیمی از آفریقا رو خیلی زود تصاحب کردن. فرانسوی ها به سرعت نیروهای نظامیشون رو در کشورهای آفریقایی مستقر کردن و کنترل تمامی منابع و اقتصاد این کشورها رو به دست گرفتن. از این به بعد کشورهای آفریقایی مجبور بودن به فرانسه مالیات بپردازن و واحد پول فرانسه رو به عنوان واحد پول رسمیشون انتخاب کنن. در دهه 1930 بیشتر نفوذ فرانسوی ها در آفریقا نفوذ اقتصادی بود. اونا کنترل تمام منابع کشورهای آفریقایی رو به دست گرفتن و کارگران آفریقایی رو با دستمزدهای بسیار کم استخدام کردند. در ادامه همون کالاها رو با قیمت گزافی به آفریقایی ها می فروختن. همین قضیه باعث می شد همیشه مخارج آفریقایی ها از درآمدشون بیشتر باشه و کشورهای آفریقایی همیشه کشورهای فقیر باقی می موندن. این استعمار جدید فرانسوی ها انقدر منحصر به فرد و البته ظالمانه بود که یه اسم مخصوص به خودش رو هم داشت، فرانک آفریک. این داستان تا انتهای جنگ جهانی دوم ادامه داشت. اما بعد از جنگ جهانی دوم همه چیز عوض شد. فرانسه به عضویت نظام برتون وودز در اومد. یه توضیح کوتاهی هم بدیم که سیستم برتون وودز چی بود و چی شد که خیلی چیزا رو تغییر داد. At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. در سال 1944 آمریکایی‌ها کنفرانس برتون وودز رو برگزار کردند. درست از همین جا بود که قرار شد دلار به واحد پول جهانی تبدیل بشه و همه کشورها برای معاملاتشون پولاشون رو با یک نرخی به دلار تبدیل کنن و از دلار برای معاملات استفاده کنن. فرانسه برای پیوستن به نظام برتون وودز مجبور بود ارزش پول ملیش رو به مقدار زیادی کاهش بده. همزمان که فرانسه درگیر این اصلاحات مالی بود، کشورهای آفریقایی خواهان استقلال از فرانسه شدند. حالا کاهش ارزش پول فرانسه آتش این انقلاب ها رو شعله ورتر کرد. بعد از جنگ جهانی دوم شارل دوگل تصمیم گرفت کارهای عجیبی انجام بده. شارل دوگل به آفریقا سفر کرد. اون رسما اعلام کرد فرانسه از استقلال کشورهای آفریقایی حمایت میکنه. شارل دوگل اعلام کرد دیگه دوران استعمار فرانسه به پایان رسیده و دوستی ملت‌های آفریقایی و فرانسه بعد از استقلال این کشورها ادامه خواهد داشت. این اظهار نظرات فرانسوی‌ها خیلی مورد استقبال کشورهای آفریقایی قرار گرفت. اونا برای همین داشتن با فرانسه مبارزه می‌کردن. اما فرانسه یه شرطی هم این وسط گذاشت. فرانسه گفته بود هر کشوری که میخواد از امپراتوری فرانسه جدا بشه باید یک توافقنامه‌ای با پاریس امضا کنه. حالا توافقنامه چی بود؟ طبق این توافقنامه کشورهای آفریقایی در ازای دریافت کمک از فرانسه باید کنترل تمام منابع طبیعیشون رو به فرانسوی‌ها میدادن. از اون طرف برای حفظ امنیت در آفریقا باید به فرانسوی‌ها اجازه میدادن که نیروهای نظامیشون در خاک کشورهای آفریقایی حضور داشته باشن. علاوه بر این دوتایی که گفتیم، یعنی کنترل منابع آفریقا به دست فرانسه و حضور نظامی فرانسه در آفریقا، فرانسوی‌ها یه چیز دیگر رو هم به آفریقایی‌ها تحمیل کرده بودن، چیزی که بعداً معلوم شد مهمترین سیاست فرانسه برای کنترل کشورهای آفریقایی در آینده بود.
Questo si chiama franco CFA. È la moneta coloniale che la Francia stampa per 14 nazioni africane, alle quali applica il signoraggio e in forza delle quali sfrutta le risorse di questa nazione. Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa. La soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno.
با پیوستن فرانسه به نظام برتون وودز و کاهش شدید ارزش پول ملیشون، فرانسوی‌ها برای اینکه کنترلشون بر کشورهای آفریقایی رو حفظ کنن، یک واحد پول جدید برای آفریقا به وجود آوردن. اسم این واحد پول جدید CFA فرانک بود. اونا کشورهای آفریقایی رو مجبور کردن که این واحد پول جدید رو بپذیرن. این واحد پول جدید مستقیماً به فرانک فرانسه وصلی شد. در سال 1945 فرانک آفریقا با نرخ 1.7 قابل تبدیل به فرانک فرانسه بود. دو سال بعد و در سال 1947 فرانک آفریقا دو برابر فرانک فرانسه ارزش داشت. الان شاید براتون یه سوالی پیش بیاد. خب چرا فرانک آفریقا باید با ارزش‌تر از فرانک فرانسه باشه؟ ما قبلا یه ویدیویی ساختیم با این عنوان، قراردادی که اقتصاد ژاپن رو نابود کرد، که من لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. طبق اون چیزی که اونجا دیدیم، برای کشورهای تولید کننده هر چقدر واحد پولی شما کم ارزش‌تر باشه، نسبت به بقیه کشورها مزیت رقابتی بیشتری دارید. این یعنی جنسایی که شما تولید می‌کنید ارزان‌تر از اون کشورها هستن، ارزان‌تر از اون کشورها تموم میشه، در نتیجه قیمت نهایی محصولات شما پایین‌تر میاد. دقیقاً برای همینم هم فرانسوی‌ها واحد پولی که در آفریقا ایجاد کرده بودن و با ارزش‌تر از واحد پولی خودشون در فرانسه قرار دادن. همین کمتر بودن ارزش فرانک فرانسه نسبت به فرانک آفریقا باعث می‌شد فرانسه در همه زمینه‌ها نسبت به کشورهای آفریقایی مزیت رقابتی داشته باشه. از اونجایی که طبق قرارداد کشورهای آفریقایی مجبور بودن فقط با فرانسه معاملات اقتصادی داشته باشن، عملاً رشد اقتصادی برای این کشورها غیر ممکن میشد. همین کنترل اقتصادی فرانسه بر کشورهای آفریقا باعث شد فرانسه بتونه بسیاری از بدهی‌های بعد از جنگش رو از طریق پول‌های آفریقایی‌ها پرداخت کنه. فرانسوی‌ها خیلی زود فهمیدن بهترین زندان زندانیه که فرد نتونه میله‌ها رو ببینه. اونا بین سالهای 1958 تا 1960 به همه کشورهای آفریقایی تحت استعمارشون استقلال دادن. اما در تمام این کشورها دولت‌های دست نشانده روی کار گذاشتن. افرادی که سر کار می اومدن قرار بود حضور نظامی و اقتصادی فرانسه در کشورشون رو تضمین کنن. در ازاش فرانسه سیبیل این رهبرا رو همیشه چرب نگه داشت. در اون زمان همه کشورهای آفریقایی که مستعمره فرانسه بودن با طرح فرانسوی‌ها موافقت کردند. همه کشورها به جز کشور گینه. رهبر گینه احمد سکوتوره اعلام کرد مردم گینه ترجیح میدن آزاد و فقیر باشن تا پولدار و برده. کشور گینه فرانک آفریقا رو قبول نکرد و گفت که میخواد پول ملی خودش رو داشته باشه. فرانسه که این رفتارهای گینه رو دید تصمیم گرفت یه درس ادبی به این گینه‌ای ها بده. هم یه درس ادبی بده، هم به سایر کشورهای آفریقایی نشون بده که در افتادن با فرانسه چه عواقبی میتونه داشته باشه. فرانسوی ها پرداخت تمامی کمک ها به گینه رو متوقف کردند. تمام شبکه برق‌رسانی گینه منحل شد و از ورود گینه‌ای ها به سازمان ملل جلوگیری کردند. در اقدام بعدیشون به نیروهای مخالف دولت کلی پول و اسلحه دادن تا یک جنگ داخلی در گینه به راه بندازن. در یک اقدام عجیب دیگه اونا کلی اسکناس تقلبی چاپ کردن و این پولها رو روانه بازار گینه کردن. همین باعث شد یک تورم وحشتناک ساختگی در کشور گینه به وجود بیاد. یکی از جاسوسان فرانسه بعدها اینطور توضیح داد: این عملیات یک پیروزی قاطع بود. اقتصاد گینه که همینجوریش ضعیف بود دیگه هیچ وقت درست نخواهد شد. این کمپین نتونست سکوتوره رو از قدرت پایین بیاره، اما اقتصاد گینه رو برای همیشه نابود کرد. و وقتی کشور توگو هم مثل گینه تصمیم گرفت فرانک فرانسه رو کنار بذاره، فرانسوی‌ها تصمیم گرفتن یه درس ادب دیگه‌ای به توگویی‌ها بدن تا بقیه کشورهای آفریقایی حساب کار دستشون بیاد. این بار دیگه مثل گینه پایان داستان رو باز نذاشتن. رهبر توگو سیلوانوس اولیمپیو در ژانویه 1963 توسط فرانسوی‌ها ترور شد. در تمام این دوران تا به امروز تمامی رهبرهای کشورهای آفریقایی مستقیما توسط فرانسوی‌ها به روی کار می اومدن. اونا فرانسوی حرف می زدن، بدون استثنا مدتی رو در فرانسه زندگی می کردن و روابط بسیار نزدیکی با سیاستمداران فرانسوی داشتن. برای مثال ژاک فوکار، یک دیپلمات فرانسوی، بین سالهای 1960 تا 1990 به مدت 30 سال بر تمامی رهبران و سیاستمداران آفریقایی نظارت داشت. این آقا هر کسی رو که ذره نفوذ فرانسوی ها در کشورهای آفریقایی رو به خطر مینداخت به بیرحمانه ترین شکل سرنگون میکرد. به گفته خود مقامات فرانسوی از سال 1960 فرانسه بیش از 50 بار به دلایل مختلف کشورهای آفریقایی رو اشغال کرده و دست به تغییر رژیم در این کشورها زده. برای مثال کشور گابون در مرکز آفریقا رو در نظر بگیرید. در بین تمامی مستعمرات گابون جایگاه ویژه‌ای برای فرانسوی‌ها داره، چون هم منابع نفتی زیادی داره و از اون مهمتر یکی از بزرگترین معادن اورانیوم در جهان به شمار میره. همیشه هم در بین تمام مستعمره‌ها گابون یکی از نزدیکترین و وفادارترین مستعمره‌های فرانسه بود. در سال 1967 عمر بونگو رئیس جمهور گابون شد. بونگو به سرعت کشور رو به سمت یک دیکتاتوری سوق داد. اون شدیداً روابط دوستانه‌ای هم با فرانسویا داشت. بونگو سفری به پاریس داشت و در اونجا قراردادی رو با فرانسوی‌ها امضا کرد. قرار شد تمام نفت گابون مستقیماً به یک شرکت نفتی فرانسوی به نام الف برده بشه و تمام اورانیوم‌های استخراج شده از گابون مستقیماً در اختیار سلاح‌های هسته‌ای ارتش فرانسه قرار بگیره. حالا در ازاش چی گیر مردم گابون می اومد؟ گیر مردم هیچی نمی اومد، ولی همه درآمدهای حاصل از این مبادلات مستقیماً به جیب شخص بونگو و خانواده‌اش می رفت. در این دوران ثروت شخصی بونگو 130 میلیون دلار شده بود، در حالی که گابون همچنان یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود. در دوران ریاست جمهوری بونگو، گابون یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر نوزادان را هم داشت. تمام پول‌های خانواده بونگو در فرانسه سرمایه گذاری می‌شد. در حال حاضرم رئیس جمهور گابون فردی به نام علی بونگو که از قضا پسر عمر بونگو میشه و تا به امروز فرانسوی‌ها با نیروهای نظامیشون قدرت رو در انحصار این خانواده نگه داشتن. البته همینطور که در جریان هستید و در اخبار رو می‌بینید، همین چند وقت پیش یک کودتای نظامی انجام شد و قدرت رو از خانواده بونگو گرفت که حالا معلوم نیست اونجا به چه شکلی میره جلو، ولی فعلا این خانواده قدرت رو از دست داده و این کشورم قصد داره از استعمار فرانسه خارج بشه. اما همچنان مهمترین نفوذ فرانسوی‌ها در این کشورها همون واحد پول CFA که به کشورهای آفریقایی تحمیل شده. CFA مخفف فرانک فاینانشال کامیونیتی آف آفریقا که به طور خلاصه بهش CFA فرانک میگن. این واحد پول تنها واحد پولیه که از دوران استعمارگری همچنان داره استفاده میشه. کشورهایی که از واحد پول CFA فرانک استفاده میکنن در واقع هیچ استقلال مالی ندارن. این واحد پول مستقیما به یورو وصل میشه، بدین معنی که فقیرترین کشورهای جهان واحد پولی دارن که توسط ثروتمندترین کشورهای جهان کنترل میشه و این بزرگترین مشکل این کشورهاست. بذارید این طور بگم، هر چقدر که ارزش یورو افزایش پیدا کنه، ارزش CFA هم افزایش پیدا میکنه. وقتی واحد پولی شما ارزشش زیاد باشه، شما بسیاری از مزیت‌های رقابتیتون در جهان رو از دست میدید و این اتفاقی بود که برای سنگال افتاد. سنگال قصد داشت صنعت تولید برنجش رو گسترش بده و به یک صادرکننده بزرگ برنج تبدیل بشه. وقتی بین سالهای 2000 تا 2009 ارزش یورو نسبت به دلار افزایش پیدا کرد، ارزش واحد پول سنگال هم که همون CFA بود افزایش پیدا کرد. چرا؟ چون همین الان توضیح دادیم CFA مستقیما به یورو وصله، یورو افزایش پیدا کرد و CFA هم افزایش پیدا کرد. در این دوران سنگالی ها به خودشون اومدن و دیدن اینقدر ارزش واحد پولیشون بالا رفته که وارد کردن برنج از تایلند واسه شون ارزون تر تموم میشه. بدین ترتیب کشوری که قصد داشت یک صادر کننده برنج در جهان باشه، در نهایت حتی مجبور شد برای بازار داخلیش از تایلند برنج وارد کنه، چون دیگه کشت برنج به صرفه نبود. دقیقاً به همین دلیله که رشد اقتصادی در آفریقا تقریباً غیر ممکنه. مثل اینکه شما در یک کشور فقیر باشید و واحد پولیتون یورو باشه. در این شرایط عملاً اقتصاد از مسیر طبیعیش خارج میشه. اگر کشور شما واحد پولی مستقلی داشته باشه، تصمیمات اشتباه به یک نحوی خودشون رو توی اون کشور نشون میدن، مثل افزایش تورم. ولی این کشورها با وجود فقر شدید اصلاً تورمی ندارن. برای مثال تورم در کشور ساحل آج که عضو CFA هم هست زیر 6%، در حالی که 30% از مردم ساحل آج در فقر مطلق دارن زندگی میکنن. با وجود اینکه واحد پول این کشورهای آفریقایی مستقیما به یورو وصله، ولی برخلاف اروپایی ها رشد اقتصادی در این کشورها کاملا منفیه. کشورهای آفریقایی منابع بسیار غنی دارن، اما از اونجایی که رشد اقتصادی در کشورهای آفریقایی تقریبا غیر ممکنه، بسیاری از سیاستمداران آفریقا ترجیح میدن با شرکت‌های بزرگ فرانسوی زد و بند کنن و تمام پولاشون رو هم در بانک‌های فرانسوی سرمایه گذاری کنن. طبق گزارش شبکه CNN آمریکا، در سالهای اخیر بعضی از سیاستمداران آفریقایی به سرمایه‌های میلیارد دلاری رسیدن. طبق آمارها بین سالهای 1970 تا 2010 ساحل آج بیش از 40 میلیارد دلار از سرمایش ناپدید شده. این رقم میتونه سالانه 10% از مردم رو از فقر نجات بده. بین سالهای 2000 تا 2009 در گینه 43% و در کنگو 30% از کل درآمد کشور از طریق اختلاس دزدیده شده. اروپایی هم در واقع بسیار از این قضیه راضی هن، چون تمام این پول ها نهایتاً در اروپا و آمریکا خرج میشه. مثلا در سال 2007 عروس عمر بونگو یک کاخ 25 میلیون دلاری در لس آنجلس خرید. در واقع هر چین رهبران آفریقایی از مردمشون میدوزن در نهایت در کشورهای اروپایی و آمریکا خرج میشه و چیزی نصیب آفریقایی ها نمیشه. اینجاست که جا داره یادی کنیم از مرحوم پابلو اسکوبار که دقیقاً برعکس کار رهبران آفریقایی را انجام میداد. اسکوبار چیکار میکرد؟ پولا رو از آمریکایی‌ها میگرفت و در کلمبیا خرج میکرد. این پولا رو دیگه تو اروپا و آمریکا نمیبرد، خرج خود کلمبیا میکرد. برخلاف رهبران کشورهای آفریقایی، برخی بیزینسمن‌های فرانسه ترجیح میدن سرمایه‌هاشون رو در آفریقا سرمایه‌گذاری کنن، چون اینجوری یه بازار انحصاری پیدا میکنن، چیزی که امکانش در خود اروپا و آمریکا نیست. به عنوان مثال ونسان بلوغی، میلیاردر فرانسوی، در حال حاضر اکثر بندرهای مهم غرب آفریقا رو در اختیار داره. در فرانسه به آقای بلوغی امپراتور آفریقا لقب دادن. بنابراین همینطور که دیدین دوره استعمار فرانسوی ها هیچ وقت تموم نشده، به همین دلیل امروزه روی اون اسم نیو استعمار گذاشتن. این فرم جدید نیو استعماری حتی پربازده تر از استعمار گذشته و اون استعمار کهنه. در واقع در گذشته، در اون استعمار گذشته، شما مجبور بودید در کشوری که به استعمار گرفتید یک دولت با بوروکراسی کامل پیاده کنید، امنیتش رو تأمین کنید، زیرساختای اقتصادی ایجاد کنید و سطح رفاه مردم اون کشور بالا ببرید. اما الان فرانسه داره چیکار میکنه؟ الان فرانسه اصلا مجبور نیست هیچ کدوم از این کارا رو انجام بده، فقط غارت کامل بدون هیچ تعهدی. در واقع این کشورهای آفریقایی فقیر نیستن، بلکه بیش از اندازه استثمار شدن. ولی نکته جالب اینجاست که این کشورهای آفریقایی نیستن که از لحاظ اقتصادی به فرانسه نیاز دارن، بلکه داستان برعکسه. این فرانسویا هستن که کاملا وابسته به کشورهای آفریقایی هستند. به گفته وزیر امور خارجه ایتالیا لویجی دیمایو، اگر فرانسه مستعمره های آفریقاییش رو نداشت، الان باید 15 اقتصاد جهان می بود. به جاش الان جز برترین اقتصادهای جهانه. این دقیقاً به خاطر استعمارگریشون در آفریقاست. فرانسوی ها هم اینو می دونن. مثلا رئیس جمهور سابق فرانسه فرانسوا میتران اینطور عنوان کرده: بدون آفریقا فرانسه در تاریخ قرن 21 هیچ جایگاهی نخواهد داشت. امروز فرانسه داره با نفوذ اقتصادی چین در آفریقا مبارزه میکنه. به همین دلیل سعی کرده بسیاری از نامها و نمادهای گذشته رو تغییر بده تا بتونه یه جوری الغا کنه که این سیستم یک سیستم آفریقاییه و زیاد تحت کنترل فرانسه نیست. برای پنهان کردن هرچه بیشتر این سیستم امپریالیستی، فرانسه CFA فرانک رو به دو واحد پولی مجزا تبدیل کرده، یکی برای کشورهای غربی آفریقا و اون یکی برای کشورهای مرکزی آفریقا. فرانسوی ها حتی بانک‌های مرکزی جدایی برای این دو واحد پولی به آفریقا بردن تا چندان نفوذ فرانسه واضح نباشه. با این وجود این اصلاحات هیچ تغییری در سیاست‌های گذشته نداره و فقط استعمار نوین فرانسوی‌ها رو کمی پنهان‌تر و پیچیده‌تر می‌کنه. فرانسه حتی در این بانک‌های مرکزی حق وتو و سیاست‌گذاری مستقیم داره. طبق قانون این کشورهای آفریقایی باید 50% از ذخیره ارزیشون رو مستقیماً در خزانه‌داری فرانسه نگهداری کنن. علاوه بر اون کشورهای آفریقایی موظفن 20% دیگر رو هم در بانکهای فرانسوی سرمایه گذاری کنن. به طور ساده تر یعنی این کشورها فقط به 30% از پولاشون دسترسی دارن و 70% تمام پولهای نقد آفریقا مستقیم به فرانسه میره. علاوه بر این تمام معاملات بین المللی این کشورهای آفریقایی باید از طریق فرانسه انجام بشه و جالب اینجاست که فرانسه برای تمام این معاملات از آفریقایی ها پول هم میگیره. این یعنی فرانسه برای نگه داشتن پول این کشورها از خودشون پول میگیره. رئیس جمهور سابق فرانسه ژاک شیراک درباره این سیستم عجیب و غریب در آفریقا اینطور میگه: بخش بزرگی از پولهایی که ما در بانک هامون داریم داره از طریق غارت و استثمار آفریقا میاد. فرانسه بدون امپراتوریش در آفریقا تمام جایگاه جهانیش رو از دست خواهد داد. امروز نسل‌های جدید در این کشورهای آفریقایی شدیداً خواهان جدا شدن از سیستم CFA هستند و ترجیح میدن واحد پول ملی خودشون رو داشته باشن. ولی آخرین فردی که از تغییر در نظام مالی آفریقا صحبت به میون آورد، معمر قذافی بود. و فرانسوی ها درسی بهش دادن که هیچ کشور آفریقایی جرأت مطرح کردن این درخواست رو تا به امروز نداره. باید ببینیم آیا نسل های بعدی در این کشورها میتونن راه حلی برای جدا شدن از استعمار فرانسوی ها پیدا کنن یا خیر.
Devant Dieu et le peuple gabonais, de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi.
Ce jour, 26 juillet 2023, une force de défense et de sécurité réunie au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez.